أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمة واجب هست. این بحث از مباحث اصیل و قدیمی علم اصوله، هم علمای خاصه از قدیم مطرح کردن، هم علمای عامه از قدیم مطرح کردن. مثلا در کتاب تذکره مرحوم شیخ مفید که اولین کتاب مدون شیعه در اصول فقه که به دست ما رسیده، اونجا هست این مسئله. بعد از ایشون در کتاب ذریعه هست، در کتاب عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی هست و دیگر بزرگان هم این مسئله را پی گرفتن. پس این مسئله مسئله هست که ریشه داره. البته اونهایی که عنوان کردن، عنوان بحثشون به عنوان که مقدمت الواجب واجبون اینطوری نیست، واجبتون نیست، بلکه الامر بالشیء هل هو امر بما لا یتم الا به هست. الامر بالشیء امر به چیزی، مثلا نماز، امرون به ما، به اون وضوعی که لا یتمو، یعنی لا یتم ذالک الشیء، اون شیء تمام نمی شود الا به، مگر به اون وضوع. الامر بالشیء هل هو امر به ما، یعنی به اون مقدمه ای که لا یتمو، لا یتمو را میگیریم به اون شیء، یعنی لا یتمو ذالک المأمور به الا به، مگر به اون. آیا امر به چیزی، امر هست به چیزی که بدون اون چیز، یعنی به اون مقدمه، اون مأمور به تمام نمی شود، یا امر نیست؟ مرحوم شیخ مفید مسلم میگیرن، میگن که الامر به شیء امرون به ما لا یتم ذالک الشیء الا به. اما وقتی میرسد نوبت به سید مرتضی رضوان الله علیه، ظاهر فرمایشون نیست که تفصیل قائل میشن بین مقدماتی که سبب هستن و بین مقدماتی که سببی نیستن. همین تفصیل را مرحوم صاحب معالم هم از سید نقل میکنه. البته یک مطلبی داره راجع به اینکه این تفصیل آیا منظورشون چی هست چی نیست، ولی بالاخره این تفصیل در کتاب از ذریعه هست. اگر سبب سبب، اگر مقدمه مقدمه سببی باشد، به عبارت اخرى مقدمه تولیدی باشه که علت تامه باشه، اونجا قطعا الامر بالشیء امر به مقدمته. فرض این است که بدون این اصلا اون موجود نمیشه. اما اگر نه، اینطوری وابستگی وجودی نداره، سبب نیست، معدات شرایط، اینجا الامر بالشیء لیس امرن به مقدمته. چنین تفصیلی را ایشون در از ذریعه مطرح کردن. حالا منظورشون دقیقا همین معناست یا یه معنای دیگری هست، اون هم باید مراجعه کرد. حالا اون معنای دوم شاید از فرمایش شرح مرحوم شیخ طوسی در عده دارن روشن‌تر بشه. مرحوم شیخ طوسی در عده باز ایشون قائل به تفصیل میشن، میگن اگر امر به شیء طوری باشه که توقف وجودی داشته باشه به اون مقدمه، بله اون امر میشد به اون مقدمه. اما اگر نه، توقف وجودی ندارد، اصلا اون موجود نشد، اون مقدمه این واجب نیست، شرط وجوبشه. اونجا الامر بشه لیس امرن به مقدمته، چون فرض این است که اصلا او نباشه این واجب نیست. مثلا الامر بالحج لیس امرن بالاستطاعه، الامر بالزکات لیس امرن بالنصاب، مثلا تهیه نصاب. ایشون چنین تفصیلی قائل میشن. ممکن است که مراد مرحوم سید هم همین مطلب باشه، که این مطلب باشه البته دیگه این یک نوع تنقیح موضوع هست. بحث ما در مقدمات وجودی هست، نه مقدمات وجوبی شی. چون اول بحث همون اوائل در قدیم موضوع منقح نبوده، خب اینا مقدمات حساب میشن دیگه، بالاخره مقدمه است، یا مقدمه وجودیه هست یا مقدمه وجوبیه هست. چون منقح نبوده، خب آقایان آمدن تنقیحش کردن، گفتن بحث مقدمات وجوبیه را باید از مقدمات وجودیه جدا کرد. بحث ما در مقدمات وجودیه هست، یعنی وجود مأمور به وابسته باشه به چیزی. اون وقت آیا اون چیزی که این وجود مأمور به به اون وابسته است، امر به این ذل مقدمه، امر به اون شی هم حساب میشد یا نه؟ مثلا گفتن امر کردن برو تهران، خب تهران رفتن، باید انسان راه بیفته به طرف مثلا فرض کن که شمال غربی قم، برد به اون طرف، مثلا برد تا به تهران برسه، نمیدونه به طرف جنوب برد. خب این مقدمه وجودیه است، حرکت به اون طرف. بدون اون نمیشه به تهران رسید، بدون حرکت جاش وایسته نمیتونه، باید به اون طرف حرکت کنه. آیا وقتی گفتن امر کردن که برو تهران، امر به حرکت به طرف اون سمت خاص هم هست یا نیست؟ فرمودید اینا بحث میکنن که اگر یه جای امری بود به یک مأمور بهی، اون مأمور بهی هم وجودن متوقفه، وجودش متوقفه بر چیزی. حالا اون توقفش را یا از راه شرع فهمیدی، مثل وضو نسبت به نماز، میدونیم که نماز بدون طهارت نمیشه، یا از راه شرع نفهمیدیم، خود عقل ما میگه که میخوای نماز بخونی بالاخره باید پاشی حرکت کنی، باید مثلا متوجه قبله بشی، فلان مثلا بالاخره یه کاری انجام بدی. حالا فرق نمیکنه، یعنی هر جایی که توقف وجودی باشه، یک مأمور بهی وجودش متوقف بر وجود چیزی دیگر. بحث میکنن که حالا وقتی به اون مأمور به امر کردن، این امر به اون مقدمه وجودی اون شی هم میشد یا نه؟ اما مقدمات وجوبی که اصلا اونا دخیل در وجوبش هستن، اون که قطعا به اصطلاح خارج از بحث امر به شی، امر به مقدمات وجوبی شی نیست، چون تازه اون باید بیاد تا این واجب بشه. اون که نمیتوند وجوبش از خود مأمور به بگیره. فرمودید پس این تفسیری که مرحوم شیخ طوسی فرمودن در حقیقت نشون میداد که در اوائل بحث در اون زمان متقدم موضوع منقح نبوده، آمدن تنقیحش کردن بزرگان ما که مقدمات وجوبی را جدا کردن از مقدمات وجودی و گفتن بحث ما در مقدمات وجودی هست، که وجود مأمور به مقدمه است بر یه چیزی، لازمش وجوب نیست. یعنی چی؟
مثلا ما میگیم بحث ما در آره دیگه مقدمه مقدم درسته وجوب نیست، ولی لازمش وجوب نمیرسونه.
من هم بس ما همینه دیگه، ما بحث میکنیم که اگر شارع به یه مأمور به امر کرد، اون هم در خارج یه مقدمه ای داره، تا اون نشد اون نمیشد. مثلا گفته آب، مثلا من اسقنی، اسکنی سقی بخواد امتصال بشه باید برد آب بیاره دیگه. آیا این آب آوردن هم واجب میشد یا واجب نمیشد؟ گفته مثلا آقا غذا درست کن. خب غذا درست کردن نیاز این است که این برد از بازار لوازم غذا را بخرد. اگر تو خونه هست اینا را تو قابلمه بریزد و بذاره روی آتش. از فرمودید آیا امر به شیء امر به این مقدمات وجودیش هست یا نیست؟ مثلا فرمی میگه یک کسی میگه آقا به آسمان نگاه کن. و آسمان نگاه کردن منوط به این است که سرش بلند کنه. آیا این سر بلند کردن که مقدمه وجودی هست این واجبه یا واجب نیست؟ بحث در فقط این است که اونجایی که یه مأمور بهیده داریم اون مأمور مقدمات وجودی دارد. حالا مقدمات وجودی را گاهی از راه عقل میفهمی گاهی از راه شر میفهمی. اون کار مطلب دیگه است. اون بحثش میاد از اقسام مقدمات. ولی اگر طوری بود که وجودش متوقف بود ما فهمیدیم که بابا این مأمور به لا یوجد و لا یتحقق موجود نمی شود محقق نمی شود مگر به وجود اون شیء دیگر. اینا فهمیدیم. یا عقل گفت بابا میخوای این کار انجام بشه باید این مثلا غذا باشه باید بذاره تو آتش قابلمه را نذاری مثلا این غذا نمیشد. آیا امر به اون که آقا غذا آماده کن امر به این است که باید بذاری این مثلا لوازمات غذا را بذار روی آتش یا امر به اون نیست؟ الامر به شی امر هست به مقدمات وجودی اون یا امر به مقدمات وجودی اون نیست؟ بس دینه. خب اون وقت پس من برای این بحث عرض کردم بحث خیلی ریشه‌داری هم هست و بحث تازه‌ای نیست. فقط عنوان بحثش در کتب قدما اینطوری بوده که الامر به شیء هل هو امر به ما لا یتم الا به. به ما لا یتم یعنی از شیء اون مأمور به الا به. یا اینکه نه این نیست. بذار مدید لایتمو یعنی موجود نمی شود. یعنی اون موجود نمی شود مگر به او. تمام نمی شود مگر به او. آیا امر است به اون چیزی که اون مأمور به تمام نمی شود مگر به او. یعنی موجود نمی شود مگر به او. وجودش متوقف بر او هست یا نه؟ خب عرض کردیم مرحوم شیخ مفید و بزرگان دیگر قبول کردن بعد تفصیل قائل شدن تا برسد به متأخرین که در اون صاحب کفایه هم قبول میکنن که مثلا بعضی ها مثلا مثل صاحب فصول قائل به تفصیل هستن بین مقدمه موصله و غیر موصله. ولی آقایان مثلا اساتید فعلی نوعا قائل نیستن یا نه الامر به شیء لا یقتضی وجوب مقدمته همون مقدمه وجودیشا اقتضای وجوبش نداره. مأمور به فقط خود مأمور به واجب اما مقدمش نه وجوب شرعی نداره. پس فرمودید این مقدمه یک مقدمه. مقدمه دوم تقسیماتی که هست که در این مسئله در این بحث هست. این بحث یه بحث نسبتاً دنبالداری هست در کفایه هم مفصل مطرح کرده. این فصل نسبت به فصول دیگر فصل مفصلیه. وقتی یه وقت این سوال مطرح میشه که چرا ما اینقدر به این بحث بها میدیم وقت میدیم روش کار میکنیم چه ثمره‌ای داره؟ ثمره بحث را مرحوم آخوند آخر بحث میکنه. یعنی چند صفحه به آخر بحث مونده با آخر فصل مونده اونجا ثمره بحث مقدمه واجب را مطرح میکنن. حالا شاید بهتر بود که اول مطرح میکردن تا اینکه این ثمره روشن میشد و این سوال به ذهن نمیومد. و نکته دیگر هم این که بعضی از بزرگان مثل مثلا مرحوم نائینی مثلا مرحوم آقای خویی، امام، اینا انکار کردن، گفتن، یا حتی شیخ انصاری گفته این بحث ثمره ندارد، این بحث مقدمه واجب ثمره ندارد. خب لذا این سوال یک نحوه شدت پیدا می کند که یعنی شبهه و سوال، این بحث با اینکه ثمره ندارد، ثمره عملیه ندارد، ثمره علمیه جای خود، اما ثمره عملی در فقه، در اجتهاد ندارد. پس چرا ما وقتمون را به این صرف کنیم، خرج کنیم؟ ما برای اینکه مطلب یعنی این سوال کمی جواب داده بشه، لذا این مقدمه را عرض میکنیم که در این فصل اموری مطرح میشه، یعنی تقسیمات این فصل را عرض میکنیم تا روشن بشه که این بحث یه بخش کوتاهش مربوط به این که مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، مربوط به این بحثه، مربوط به عنوان خودشه. اما در اینجا فصول دیگری، مطالب دیگری، امور دیگری مطرح میشه است که اونها امور مستقله به یه معنی حساب میشن. در اینجا مطرح شده اونها خودشون هر کدوم ثمره عملیه دارن. لذا این که حالا بگید فرضاً یک کسی منکر شد ثمره عملیه این بحث مقدمه واجب را و گفت ثمره عملیه ندارد، این معناش این است که این بحث، این فصل با این طول عرضش ثمره عملیه ندارد. نه، این بحث تحت همین عنوان مباحث مختلف دیگری مطرح شده که اونها هر کدوم برای خودشون ثمره دارن. ببینید تقسیماتی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده، ما هم طبق این تقسیم انشاءالله پیش میریم. ایشون چهار امر مطرح میکنن. اول امر اول در ابحاث مقدمی هست. حالا این بحث های بحث اصولی هست، اصولی نیست، لفظی، عقلی، اینطوری ماهیت بحث را روشن کنن، محل نزاع کجاست. بحث دوم الامر الثانی در تقسیمات مقدمه هست. مقدمه مثلا مقدمه داخلیه داریم، مقدمه خارجیه داریم، مقدمه مقارن داریم، متقدم داریم، متأخر داریم، مقدمه صحت داریم، مقدمه وجوب داریم، مقدمه وجود داریم. ببینید این تقسیمات مقدمه خودش خیلی آثار داره، هم آثار عملی در فقه داره، هم برای روشن شدن محل بحث برای ما روشن. مثلا مقدمه وجوبی را تا مقدمه وجودی را از هم تشخیص ندهد، اصلا نمیدونست که محل بحث کجاست. از فرمودید وقتی این شبه پیش میاد که آقا مقدمه وجوبی را شما واجب میدانید و نه، مقدمه وجوبی جای خود داره، مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه علمیه. مثلا برای این که ما بدانیم وظیفه را انجام دادیم، باید مقدمتا این کارم انجام بدیم. و اینا هر کدوم بحث جداگانه است، بحث را مشخص میکنه که جایگاه بحث هر کدوم مشخص بشه. تا این روشن نشد مطلب روشن نیست. کسی میگه مقدمه واجب واجب نیست، فکر میکنه که مقدمات، فرض فرمایید که علمیه هم واجب نیست، حالا میگه مقدمات علمیه اصلا رفتی مقدمات وجود ندارن، مقدمات علمیه مربوط به باب احتیاط میشن، باب اشتغال میشن، دلیلش جداست. دست فرمودید مقدمه علمیه واجب اصلا رفتی به بحث مقدمه واجب نداره. پس باید روشن بشه که اون کجا را میخواد اثبات کند، کجا را میخواد نفی کند. یا مثلا شرط متأخر، شرط متقدم، خب اینها از نظر فقهی اقسام مقدمه است دیگه، مقدمه سه نوع مقدمه داره، مقارن و متقدم و متأخر. این بحث شرط متأخر خودش در فقه خود آثاری داره، رفتی به بحث مقدمه واجب هم نداره. مثلا در باب بیع فضولی، آیا این اجازه کاشفون ام ناقلون، و امثال این موارد این بحث اثر داره. دست فرمودی طبق مبانی فتوا عوض میشد، اثر شرعی داره. لذا یک فصل هم مربوط بینه، یه فصل هم مربوط به، یعنی یه امر هم مربوط به تقسیمات واجبه، چون بس در مقدمه واجبه دیگه. یک اقسام مقدمه را بیان میکنیم، یه فصل هم اقسام واجب را، مقدمه واجب، اقسام مقدمه یه امر، اقسام واجب هم یه امر. من میکنم واجب ما مثلا چه اقسامی داره؟ واجب مشروط داریم، واجب مطلق داریم، واجب معلق داریم، واجب منجز داریم. وقت بحث مقدمات مفوته پیش میاد، مقدمات مفوته اونایی که هنوز وقت وجوب اون واجب نرسیده، ولی اون مقدمه را ما الان انجام ندیم، نمیتونیم اون واجب را در زمان خودش انجام بدیم. آیا این مقدمه را ما باید الان حفظ کنیم، انجام بدیم، تهیهش بکنیم یا نه؟ مثلا الان من صف نام نکنم برای حج، 7 سال دیگه نمیتونم حج برم، هنوز وقت وجوب حج نرسیده. ولی صف نام الان مقدم، عدم صف نام مقدمه مفوته است. فهمیدید؟ این مقدمات مفوته خودش یه جایگاهی از بحث داره. این مربوط به همین بحثه که اقسام واجب را ما بشناسیم، واجب مشروط، واجب مطلق، واجب معلق، واجب منجز. بحث از مقدمات مفوته، این همش اثر فقهی داره، در اجتهاد تأثیر داره. اینها فرمودید اون وقت. پس بنابراین امر سوم هم همین تقسیماتی هست که راجع به اقسام خود وجوب نفسی، وجوب غیری، واجب یا نفسی هست یا غیری هست. واجب غیری عبادیتش از کجا فهمیده میشه؟ چگونه ما عبادیت قصد کنیم، قصد نکنیم؟ قبل از وقت نماز آیا ما وضو را به چه نیتی انجام بدیم؟ اینا همه اینا تأثیر داره دیگه. ممکنه کسی بگه مثلا این وضو باید به این نیت باشه، اگر به اون نیت نباشه مثلا وضوتون باطله، باید به نیت استحباب باشد. چون هنوز وقت مقدمه نرسی که شما میگیم مقدمه نماز من وضو میگیرم، اگر به اون نیت بگیرین وضوتون باطل. پس بنابراین ما برای ما باید روشن بشد که وجوب نفسی کجاست، وجوب غیری کجاست، اقسامش چیه. وجوب غیری مخصوصا در باب طهارت صلاست، اینها عبادیتشون از چی حاصل میشد؟ آیا به همون امر نفسی خودشونه یا به امر غیری هست؟ نفرمودید نباید روشن بشد. همه این اثر عملی داره. و بعد بحث میره، البته این هم امر سوم. امر چهارم اقوال در مسئله مقدمه واجب را بررسی میکنن. مثلا قول شیخ که میگه که قصد توسل لازمه، قول مرحوم صاحب اصول که میگه مقدمه موصله واجبه، خود آخوند که میگه نه مطلق مقدمه واجبه. خب اینا هر کدوم از هم فرق دارن، آثاری دارن، یعنی هر کدوم از اینها اگر کسی ملتزم بشه اینا آثاری دارن در از در استنباطی. اینا بحث میکنه در این مقدمه چهارم. وقتی این چهار مقدمه را تمام کرد، تازه وارد بحث میشد که ثمره این بحث چیه، ثمره بحث مقدمه واجب چیه. بعدم وارد بحث میشد که آیا ادله طرف این چیه، اونایی که قائلن به وجوب مقدمه، اونایی که قائلن به عدم وجوب مقدمه، اینا بحث میکنه. بعدم مقدمه حرام را بحث میکنه. خود مقدمه حرام خب اینجا خیلی مختصر هم اتفاقا بحث شده، حالا اینکه در اهل سنت این خیلی مفصل بحث شده. بحث فتح ذرایه، سد ذرایه، سد ذرایه، ذریعه، یعنی همون مقدمه، یعنی باید بعضی ها قائلن به سد ذرایه، یعنی همون ذریعه مقدمه حرام را باید راهش بست. یه کارهایی که منجر میشد که مردم به حرام بیفتن، باید اونها را راهشون بست. مثلا یه عده از اهل سنت قائلن به سد ذرایه، ذریعه ها را باید سد کرد، یعنی ذرایه برای ذریعه، یعنی وسیله، اون مقدمه. وسائل حرام را باید مثلا باید تحریم حرامه، جلوش دولت بگیره، ملت بگیره، اونایی که مثلا باعث میشن که مردم حرام. یه دقیقا نه فتح زراعیه هستن یاد فرمودید؟ و این بحثایی اصلا اینجا خیلی مختصر مطرح کرده، ولی جا داشت همین بحث مقدمه حرام هم یکم مفصل‌تر بحث میشد. همه اینا آثار فقهی داره، یعنی راه را برای مکلف و برای مجتمع و جامعه اسلامی روشن میکنه. قائل به فتح ذرایع بشیم، قائل به سد ذرایع بشیم. حالا مزدور میگین از اینترنت یا این چیزای اجتماعی چی میگن اینا؟ اینا سد ذرایع یا فتح ذرایع؟ مثلا هم اینا تأثیر داره دیگه، اینا همه اینا تأثیر داره. به هر حال این بحث ها به نظر ما یک کسی عجولانه قضاوت بکند بدون اینکه وارد مطلب بشه، بگه که بابا اینا اتلاف عمر هست، اثر ندارد، ثمره ندارد، ولذا ما چرا وارد این بحث بشیم؟ ناشی از عدم دقته. اگرم بر فرض کسی در اصل بحث مقدمه واجب قائل به عدم ثمره شد، که اونجا ما خواهیم گفت که ثمره داره قطعا، انشاءالله اونجا ثابت خواهد شد که ثمره داره، اگرم اونجا قائل بشه، این معنی نیست که این فصل با این تفصیلاتش بدون ثمره است، چون این فصل دارای مطالب مختلفی هست از اقسام مقدمه، از اقسام واجب و اقوالی که هست، همه اینها اکثر اینها دارای ثمره عملیه در فتوای مجتهد هست. از اینا باید توجه داشته باشم، بی توجه با اخذ یک جمله خودش فرموده که لیس لهذه بحث ثمرتون، پس خودش گفته پس بنابراین چرا عمرمون رو ما ضایع کنیم؟ این ناشی از کردم دیگه، مطالب را بدون توجه کافی انسان قضاوت بکنه به اینجا ها میرسد، اما اگه با توجه کافی به مسئله بنگره میبینن نه اینها اکثرشون ثمره عملیه در فقه دارن، در اجتهاد دارن، در فهم احکام دارن. علاوه بر این که عرض کردم خود اینها با این زحمت ها منقح شده، نه این زحمت ها نبود شما نگاه کن منقه نبود، مثلا در کلام برام شیخ طوسی نگاه میکنی هنوز مقدمه وجوب را بحث میکنه که آیا واجب است یا واجب نیست، میاد میگه که نه مقدمه وجوب واجب نیست، معلوم میشه که هنوز اون تفکیک اون زمان روشن نبوده. تا اینا قدم به قدم اینها حاصل شده با این بحث ها روشن شده، اینطور نیست اینا یه روز حاصل بشه مقدمه واجب باشه. الان هم کسی اگر اینا این بحثا را درست تحلیل نگرفته باشه اصلا اینا را نمیتونه جدا بکنه اصلا. فرمودید مقدمه علمیه را مخلوط میکنه با مقدمه وجودیه، مقدمه وجودیه را مخلوط میکنه با مقدمه وجوبیه، مقدمه صحت کجا قرار داره، اون داخل کدوم قسمه، نمیدونه. از فرمودید اینا را باید به اصطلاح از نظر علمی بررسی کرد، فحص کرد، و این لازمه فهم صحیح فقه هست، دین هست، یعنی جز راه دیگری ما نداریم که این را با دقت روش توجه کنیم تا بفهمیم فقه آل محمد صلی الله علیه و آله را. خب این هم راجع به این مقدمه.
درست نباشه، ما بخواهیم تفسیر بکنیم
علوم دیگه هم بخواهی
مثلا نظر
بدیم، علوم خیلی کارایی بدیم. علاوه بر این که فقه خودش یک اقیانوسی از مطالب هست که شامل اکثر جوانب زندگی انسان هست، غیر از عقاید تقریبا همه جوانب در داخل فقه قرار میگیرد، غیر از مسائل عقیدتی دیگه همه چیز به نوعی با فقه مرتبطه، از اقتصاد و از سیاست و از حقوق و از خانواده و از ارتباطات و همه اینا به نوعی وارد بحث فقهی میشن، حتی اخلاقیات وارد بحث فقهی میشن از ابعاد مختلف. ولذا فقه با این گستردگی، حالا از فقه هم بگذریم، باز علوم دیگر هم نیازمند روش هستن. میگم مبانی و متد، میگم یه متدی باید باشد، ما طبق اون متد و اصول نظر دین را درباره اون موضوع اعلام کنیم. و الا شما بگید که مثلا نظر قرآن راجع به مسئله فرض فرمایید که فلان مسئله تاریخی اینه، و تاریخ البته مربوط به فقه نیست، مسئله تاریخیه، نظر قرآن اینه، من به تفاسیر نگاه کردم، ولی این نظر دین نمیشه. برای اینکه نظر دین بشه باید هم قرآن را در نظر بگیرید، هم احادیث و هم دیگر منابع دینی را، و همه اینا را بتونید کنار هم بذاری و اینها را درست کنار هم بچینی، عامش و خاصش و مطلقش و مقیدش و مثلا این متعارضین را چطوری حل کنی. بس برای اینکه در هر مسئله ما بتونیم یه چیز را به دین نسبت بدیم، نیاز به یک روش فهم داریم، روش فهم دین، و اصول روش فهم دینه. و الا اگر شما مثلا بگید آقا من از احادیث نگاه کردم، احادیث مثلا این 10 تا حدیث راضی به این مثلا موضوع اینه، خب این نشد نظر دین، میشه نظر اون چند تا حدیث. خب چون حدیث تنها منبع دین نیست، قرآن هم هست و احادیث هم یک پارچه نیستن، ممکنه در میان خودشون باز یکی مطلقه، یکی مقیده، یکی عامه، یکی خاصه، متعارض باشه، باید این را چکار کرد. ولی هر مسئلهی اگر بخواییم ما درست نظر دین را درباره اون بتونیم بیان کنیم، نیاز داریم به یک روش که اون روش در علم اصول بیان شده، که عمده کاربردش البته در فقه و در علوم انسانی دیگر هم که بخواهیم از اسلام اونها را استخراج کنیم، باز نیاز به روش داریم. ما اصول را به عنوان این روش، روش دیگری جایگزین این نیست. روش مثلا فرض کن که اونایی که غربی هستن روش هرمنوتیک را دارن. هرمنوتیک معنای این است، یعنی قرآن را مانند یه شعری بدانی، بگی که حالا یه شعری گفته شده، حالا من چطور برداشت کنم، یعنی تأویل گرایی دیگه، هرمنوتیک همون تأویل. خب اینا مثلا البته اینطوری من خلاصه شرح میکنم، آنه و الا شاید هرمنوتیک خود بحثا مفصلی داره، ولی میگن مثلا فرض کنید که یه چیزی تلقی بکنیم، بیایم شعرگونه با قرآن برخورد کنیم، که بگیم برداشت من از این شعر حافظ اینه، اون یکی بگه برداشت من اینه، اینم یه روشیه، ولی این روش، روش درست نیست. قرآن کتاب تخیل و شعر سازی نیست، کتابی قانون هست، کتاب حقوق هست، کتاب حقیقت هست، و راه فهم حقیقت این گونه تعویلات نیست. پس روش ما غیر از روش اصول نداریم. روش های دیگری که مطرح شده مثل هرمنوتیک و غیر هرمنوتیک، اونا از بین بردن دینه و بازی کردن با دینه. در فرمودی دین به این معنا نیست که شما کسی بیاد هر گونه خاص مثلا بگه حالا من تعویلاتم اینه، اون یکی بگه تعویلات من اینطوریه، بگیم حالا هم حرف شما حقه، اونم قائل به نسبیت بشیم، بگیم حالا شما هم حرفتون درسته تا مقدار، اونم حرف شما بشه یه چیزی، فهمهای مختلفی که هیچ کدوم به هیچ جا بند نیست. این میشه مثلا هرمنوتیک. اینم این روش از بین بردن دینه. یعنی شما روش اگر اصول فقه را بذارید کنار، به روش های مبتلا میشید که یا روش نیستن یا روش قطعا از بین بردن دین هستن، نه رسیدن به اون فهم دین. ولذا ما به اصول، به همین بحث مقدمه واجب چقدر نیاز داریم. دوستان گاهی مثل آدم احساس من طلبه های بعضی طلبه ها دلسوز هستن، روی عدم دقت میان مثلا زود قضاوت میکنن، میگن که بابا این بحث ها طلب و عمرشون تلف شده، چرا این بحث ها رو انجام میدن؟ اینا مثلا یا جز واضحات هستن یا خودشون گفتن ثمره نداره. آقا یک نحوه، یه دقتی، یه تأملی، یک تفحصی بفرما از چند نفر مطلب را که روی این کار کردن بپرس. مثلا آقایان روی این مطلب مطلبی نوشتن، اونها را بخوان، بعدن به این نتیجه برس که آیا این واقعا این مسئله تا چه حدش لازمه، تا چه حدش. ما هم ادعا نمی‌کنیم که در اصول مثلا فرض کن که هیچ جاش نباید تجدید نظر بشه. ممکنه بگیم آقا این بحث به این حجمش نیاز نیست، مثلا فرض کنید که این بحث یک کمی کمتر انجام بگیرد هم کافیه، توسعش نیاز نبوده. اما اینکه شما بیایید از ریشه یه بحثی که ابعاد مختلفی داره، شاخه های مختلفی داره و هر کدوم برای خودش ثمراتی داره، این را همه را یک جا بگی که نه آقا این مثلا فرض کنید گفتم مقدمه واجب ثمره نداره، پس ما همه این بحثا رو می‌ذاریم کنار. این دقتیه. بله، فوقش بگیم که آقا یک بررسی بشه این ثمرات، مثلا یک مسائلی که ثمرات خیلی بیشتری داره اونها اولویت بیشتری داده بشه، اونها توسعه بیشتری پیدا بکنه، اونایی که ثمرات کمتری دارن مثلا فرض در حد خودش مطرح بشه، این معنی نداره. اما این کسی بیاد یه بحث اصیل مهم گسترده‌ای که دارای ثمرات مختلفی هست اینا را منکر بشد رو بی‌دقتی، این واقعا قضاوت عجولانه است. باید پرهیز کرد، طلبه ها باید واقعا اینا را توجه بفرمایند. خب این نقطه دوم بود دیگه، انشاءالله اون وارد مباحث بعدی انشاءالله فردا انشاءالله میشیم. الحمدلله رب العالمین.